هر کسی تا اهلیت برای کاری نداشته باشه، اگر کاری به او واگذار بشه هم خراب میکنه هم خودش رو دچار مشکل میکنه. روایت هم داریم من عمل علی غیر علم، کسی که بی آگاهی بی اطلاعات مسئولیتی که ازش نمیاد رو بپذیره، کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، انقدری که ضربه میزنه به مراتب بیش از اونیست که خدمت میکنه. خوب بودنم ملاک نیست، ممکنه یک کسی مؤمن متدین نماز شب خون، حالا میخوان یه بیمارستان رو براش رئیس انتخاب کنن، آیا میشه از این مؤمن متدین نماز شب خون کاملا اهل ورع؟ نه، این چون پزشک نیست، چون آشنای با امور پزشکی و طبابت نیست، باید یه طبیبی پیدا کرد که مؤمن باشد، نه مؤمنی که طبیب نباشد. یوسف میگفت انی حفیظ، من تعهد دارم ولی علیم، اطلاعاتم دارم، آگاهیم دارم، من این مسئله دارایی و مالی و اداره امور اقتصادی کشور ازم میاد. این نکته بسیار دقیق و ظریفی است، رعایت اصل اهلیت، که حتی در مورد خدا امیرالمومنین عرض میکند خدایا وجدت که اهلا للعباده، من نه به خاطر بهشت و جهنم تو رو عبادت میکنم، اگه قرار شه تو این عالم یک موجود اهلیت بندگی داشته باشه اون توی، برای اینکه بقیه مخلوقن، بقیه ممکنن، بقیه وابستن. در مقابل کسی آدم کرنش میکنه که هیچ وابستگی نداره. ما همه انتم الفقرا، از ابتدا تا آخر عالم از همه موجودات فقیرن و غنی فقط توی. اونی که کفون احد، اونی که لم یکن، اونی که لم یلد، اونی که لم یولد، لذا اهلشی من برات عبادت میکنم. وجد تو که اهلا للعباده. خود نبی مکرم اسلام هم اینطور بود. ببینید شما وقتی میخواد ابلاغ سوره براءت رو به کسی واگذار کنه، سوره توبه رو بره تو مکه به مشرکین اعلام کنه، خب سوره توبه یه التیماتومه، یه قطعنامه است، یه اعلام انزجاره، یه اتمام فرصته. کی بره؟ حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام رو فرستاده. بعضیا گفتن یا رسول الله چرا ایشون؟ فرمود یا نبی یا وصی، یکی از این دو میتونه این ابلاغ رو انجام بده، نبی یا وصی، ایشون وصیه. این میرساند در هر کاری، در خیبر فرمود رایت و فردا به کسی میدم که خدا دوستش داره، اونم خدا رو دوست داره. خب حالا این نگاه میکردن به کی واگذار میشه این پرچم و این فرماندهی و این مأموریت فتح؟ امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت واگذار کرده. در تبوک حضرت وقتی میاد دور بشه از مدینه، خب تبوک نزدیک 700 کیلومتر فاصله تا مدینه داره، پیغمبر بدر میرفت، احد میرفت، جنگایی که مقدار این فاصلهش کمتر بود، حضرت امیر تو همه این جنگا بوده، تو خندق، تو خیبر، و پیغمبر اکرم گاهی عبدالله ابن ام مکتوم، گاهی افراد دیگر رو میذاشت تو مدینه که اینا شهر رو نگه دارن. اما این رفتن فرق میکنه، این رفتن شاید یکی دو ماه طول بکشه، 700 کیلومتر راه، منافقین هم تو مدینه فعالن، شاید برگرده حضرت ببینه اصلا کودتا شده، مدینه زیر رو شده، یک کسی باید باشه اهلیت اداره مدینه رو داشته باشه. امیرالمومنین رو گذاشتن جای خودش. منافقا شروع کردن شایع پراکنی حرف زدن که آقا چی شده، حضرت رو نبرده. امیرالمومنین خدمت رسول خدا رسید، فرمودن علی جان قضیه تو قضیه هارون و موسی است، مگه موسی رفت میقال هارون اهل نبود، نذاری جای خودش، تو هم مثل او میمانی، من به این منظور گذاشتم، برگرد و کارو انجام بده. ببین آقا تو قضاوت، تو ریاست خوب بودن کافی نیست. به قول دوست میگفت بعضی خیلی خوبن ولی برای بهش رفتن، اما این نمیتونه این وزارت رو اداره کنه، این نمیتونه این مسئولیت رو اداره کنه، این نمیتونه این پست رو و این کار رو. شما بیاید یه مهندس بذارید رئیس یک بیمارستان بزرگ، بیاید یک پزشک بذارید رئیس یک مثلا فرض کنید مهندسی و مرکزی که نیاز به اداره فنی داره، تخصص میخواد، تعهد میخواد. ما امیرالمومنین قاضیشو عزل کرد. ابوالاسود دوئلی آدم بسیار متدینی است، مؤمن، ولایت پذیر، مطیع حضرت، عزلش کرد. وقتی آمد آقا فرمودن که تو داد میزنی سر ارباب رجوع، صداتو بالاتر میاری، تو عدالت در صوت نداری. بلغنی ان صوتک یعلو صوت الخصمین، تو با این جور، با این نوع برخوردت به درد قضاوت نمیخوری. اونم پذیرفت. محمد ابن ابی بکر رو بهش ولایت مصر داد، بعدم عزلش کرد، مالک و فرستاد. فراوان از این نمونه ها داریم. نبی مکرم اسلام مکه رو فتح کرد، آدمای درشتی تو مکه بودن، آدمای سابقه داری تو مکه بودن، ابو سفیان ها بودن، اینا سالها ریاست داشتن، سالها برای خودشون بروبیا داشتن. حالا پیغمبر میخواد بیاد مدینه، چون تو مکه نمیماند که، چه کسی رو میخواد بذاره فرماندار؟ یه جوان 21 ساله. صداها بلند شد، یا رسول الله، این همه آدم مسن سابقه دار. فرمود اکبر افضل نیست، هر که سنش بیشتره که بالاتر نیست، اونی که افضله اکبره، اونی که با فضیلت تره بزرگتره. حالا یک کسی ممکنه 10 سالش باشه حافظ کل قرآن، یه آدمی هم ممکنه قل هو الله بلد نباشه بخونه، این چون بالاتر سنش بر این ترجیح داره. پیغمبر یکی از ملاکای انتخابش حفظ قرآن بود، یکی از ملاکای انتخابش آشنایی و مبانی آیات الهی بود، قدرت اداره بود. یار بود این جوان میتونه اداره کنه. اینه که این نکته رو حالا ما چون تو نزدیک انتخابات مجلس هم هستیم اینو عرض میکنم. بحث اهلیت یک اصلیست که از خدا شروع میشه. وجد تو که اهلا للعباده، چون اهل عبادت، جلوت خم میشم خدایا، کس دیگه اهل عبادت نیست. ما عبد هیچ کس غیر خدا نمیشیم، چون عبادت به معنای کرنش، نه به معنای اطاعت. بله عبادت به معنای اطاعت، ما میگیم انا عبدکم و ابن عبدکم، عبدالحسین، عبدال مثلا رضاو یعنی مطیع، اون عبد یعنی پیرو. عبد توی عربی هم میگم، یعنی فلانی عبد فلانیست. اینو گاهی آخوی وهابی هم اشکال میکنن، عبدو چرا شما راجع به غیر خدا؟ این عبد معناش اطاعت. مگه نمیگن کتاب عبد و اما داریم ما تو فقهمون، فلانی کنیز، فلانی عبد. ولی عبودیت به معنای پرستش اهلش خداست. نبوت، این همه آدم تو مسجد توی حجاز بودن، پیغمبر اکرم چرا انتخاب شد؟ ادبنی ربی 40 سنه، 40 سال آزمایش شد، 40 سال در واقع آموزش دید، 40 سال تحت نظر بود، تا اقرا بسم ربک الذی خلق برش نازل شد. ابراهیم پیغمبر پیامبره، ولی وقتی امام میخواد بشه باید اهلیت داشته باشه. یعنی جاهل و کل الناس، اماما امتحان میشه بعد امامت بهش داده میشه. اینطور نیست که به قول اون ابن تیهان اومد خدمت امیر المومنین. ابن تیهان از اون کسایی است که بعضی گفتن در صفین شهید شد، خیلی حضرت امیر رو دوست داشت. اینا 3 نفر بودن عاشق حضرت بودن، حضرت هم ازشون نام برده تو نهج البلاغه، عین اخوانی، کجا هستن برادرای من. امیر المومنین سراغ بعضی ها رو بگیره خیلی مهمه، عین عمار، یکیشون عمار یاسر. حضرت عمار کجاست؟ عمار شهید شد تو صفین. اینه ذو شهادتین، خزیمه کجاست؟ اینه ابن تیهان. سراغ این ستا رو حضرت امیر میگیره، گاهی عشق میریخ، عشق میریخ بر فقدان این ستا شخصیت که هر 3 قبل از امیر المومنین شهید شده. خزیمه ذو شهادتین، عمار یاسر، ابوالهیثم ابن تیهان. ابن تیهان اومد خدمت امیر المومنین، گوه آقا میدونی چرا من به شما ایمان آوردم؟ چرا شما رو گرفتم سراغ بقیه نرفتم؟ چون من دیدم هر چی خوبی بقیه دارن شما داری، خیلی خوبی ها شما داری که بقیه ندارن، ولذا من سراغ کسی آمدم که جمعه. چون هر چی مثلا فلان آقا عالمه، خب شما هم علم داری، مدیر شما مدیریت داری، فلان آقا مثلا فرض کنید که خوشخلق، شما هم خوشخلق، اینا که بقیه دارن شما هم داری، بهترینش هم داری، خیلی چیزا شما داری، عصمت، ولایت تکوینی، همسر حضرت زهرا سلام الله علیها، پدر حسنین، چیزایی که شما داری اونا ندارن، ولی چیزایی که اونا دارن شما بهترشو داری. خب آقا آدم عاقل عقل حکم میکنه، اصلا ادلرم بذاریم کنار، وجه جمع و انتخاب کنه، آقا من به این دلیل دست و دست شما گذاشتم. اهلیت. ببینید شما یه کتابی اخیراً این حسن ابن فرهان نوشته، خود اینم وهابی است، منتها وهابی تفکر جدیده، چون خود ایشون میگه وهابیت چهار شاخه شده امروز، وهابی سلفی کهن، وهابی جدید، چند قسمشون کرده که حضرت های مکارم هم تو این کتاب وهابیت بر سر دوراهی این دو تفکر رو مطرح کرد. میگه وهابیت سلف رو به نابودی است دست و پا داره میزنه، لذا این سر و صدا هم که میبینید ایجاد میکنن سختگیری ها، چون احساس میکنه داره از بین میره این تفکر جامد. اما این تفکر جدید که یکیشون حسن ابن فرهانه، کتابای زیادی هم نوشته علیه وهابیت، خودش هم تو عربستان زندگی میکنه، یک کتابی اخیراً ازشون چاپ شده تو بازار قم هم زیاد اومده، من دیدم مراکز متعدد دیدم، به نام مبلغ نه پیامبر، ترجمهش این شده مبلغ نه پیامبر. بخونید این کتابو یه دور، چون یه شیعه ننوشته، یک عالم اهل عربستان که خودش وهابیه نوشته، شاگردان بن باز. ایشون در این کتاب مینویسه آقای محمد ابن عبدالوهاب مبلغ نه پیامبر، تو مبلغی نه پیامبر، تو تحریم نمیتونی بکنی، این حرامه اون حرامه، این مشرکه این موحده، تو چه کاره ای که بگی توسل حرام، زیارت حرام، حرام، همه فرقه ها مشرک غیر از ما، موحد ما، اون پیغمبره که حلال و حرام میکنه، اون پیامبره که بهش وحی میشه، تو چه کاره ای باید تحریم میکنی؟ خیلی اسمشو قشنگ انتخاب کرد، مبلغ، تو برسان بگو پیغمبر اینطور فرمود، خودش زیارت قبور اومد، خودش توسل داشت، خودش پیامبر گرامی اسلام نذر داشت، خودش تو جنازه فرزندش اشک ریخت. به چه مستندی میگی گریه حرامه؟ به چه مستندی میگی زیارت حرامه؟ تو مبلغی نه پیامبر، نه خودت بخونی دین بیاری برای خودت یه مرامی بنیان بذاری. اینه که عزم میکنم اهلیت، و امروز دنیا از ضعف اهلیت لطمه میبینه، واقعا آقا کسی اهلیت نداره. میرزای شیرازی از دنیا رفت، رضوان الله تعالی علیه، پرچمدار شیعه، کسی که در واقع پرچم شیعه بر عهده‌اش بود، مرجع دینی، عالم دینی، رهبری شیعه، اون میرزای بزرگ، اومدن دیدن مرحوم آقای فشارکی نیست. عجب کجاست؟ رفته کنار قبر امیرالمومنین علیه السلام داره اشک می‌ریزه. خب قاعدتاً باید پرچم مرجعیت شیعه رو به او واگذار کنن، پرچم مرجعیت شیعه رو به این عالم بزرگوار که شاگرد خاص میرزاست واگذار کنه. آمدن سراغش، وایساد، گفت تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فساد. گفت میرزا که از دنیا رفت استاد من بود، یه خورده ته دلم احساس کردم نهایت تواضع این مرد بزرگ، احساس کردم خب حالا من مرجع میشم، من بعد از ایشون همه کاره میشم. همین که تو دل افتادن، میدونید حرام که نیست که، سوء زن، حسادت، طیره، پیغمبر فرمود اینا تو ذهن انسان مرور بشه، آدم ترتیب اثر بشنده که اشکال نداره، کسی به ذهنش حالا به یکی حسادت میبرزه اما ابراز نمیکنه، فقط به دلم افتاد یه خورده، دیدم نه، همین که به دلم افتاد من به درد این کار نمیخورم، برید سراغ یکی دیگه، من اهل نیستم. ببین آقا، و واقعا ایشون اهله. چرا؟ چون این تشخیص، این آیه رو خون، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فساد. امام رضوان الله تعالی علیه من یک قدم برای مرجعیت بر نداشت، اما خدا او رو مرجع جهانی کرد، رهبری عام بشد. اهلیت در نمایندگی مجلس، در ریاست جمهوری، در رهبری، در وزارت، در پست، در مدیریت، در فرمانداری، در وزارت خانه. بابا تو خانه گاهی پدر اهل نیست واقعا، بعضی خانه ها مادرها اداره میکنن، این زن خانه بهتر از پدر میتونه اداره کنه، گاهی اینطور، گاهی جوان تو خانه بهتر از یه پدر میتونه، بعضی خانه ها اینطورن، پدرها میبینی مدیریت نداره. ولذا اهلیت آقای اصله. خب من خارج نشم از بس، ما شیعیم، شیعتنا اهل العباده، اهل الورع، اهل الاجتهاد، اهل الزهد، اهل العبادت. چقدر تو روایات تعابیر اومده برای اهلیت شیعه. من یک کتاب دیدم اخیراً، مجمع جهانی شیعه شناسی چاپ کرده به نام سیمای شیعه، مجموعه این روایات رو جمع کرده، و عزیزان شما میدونید الان بزرگترین مرکز شیعه شناسی در اسرائیل تأسیس شده، بزرگترین مرکز شیعه شناسی با تمام منابع شیعه، برای اینکه کار کنن ببینن این شیعه که تو دنیا تو هر حرکت تأثیر بخشی نقش یک عالم شیعه است. میرزای شیرازی تو تحریم تنباکو، مرحوم بفرمایید که شیخ فضل الله و دیگران تو مشروطه، امام تو انقلاب ایران، سید حسن نصرالله تو لبنان و و موارد متعدد از اول تاریخ تا امروز، اینا چه گروهیان با چه تشکیلاتی تونستن اینطور در دنیا تأثیر بذارن؟ بزرگترین مرکز رو دادن تو اسرائیل، خیلی قابل توجهه. خب حالا من شیعه بدونم باید چه ویژگی‌هایی داشته باشم؟ من این حدیث رو از امیرالمومنین علیه السلام می‌خوانم خدمتتون و یه توضیح مختصری میدم. ببینید امیرالمومنین ویژگی شیعه رو چی فرمود؟ شیعتنا، فرمود شیعه های ما، پیروان رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و پیروان ما اهل بیت ویژگیشون اینه: یک، المتبازلون فی ولایتنا، در راه ولایت ما بذل میکنن، هزینه میکنن، وقت میذارن، انرژی میذارن، بیان میذارن، مجلس میگیرن، هزینه میکنن، کم ما نمیذارن. المتبازلون فی ولایتنا. ببین آقا، اومد خدمت امام مجتبی، کسی مشکل مالی داشت، آقا فرمودن که تو منطقه شما یک ناسبی است ضد ما اهل بیت است. البته من بارها گفتم قاطبه مسلمانان دنیا محب اهل بیت، قاطبه اهل سنت دنیا محبت به ائمه دارن و این تو کتابای متعدد منعکس شده. ناسبی ها کمن، کسایی که در واقع ناسزا به اهل بیت بگن، منکر کامل باشن، منکر فضائل باشن. آمد آقا کمکی بهشون بکنه. آقا فرمود تو منطقه شما یه ناسبی است، من دو تا کار میتونم برات بکنم: یک، 20,000 درهم بهت بدم بری مشکلتو حل کنی، مشکل مالی داشت. دو، مشکل فکری هم داری، تو منطقه تو ناسبی است، جووناتونو مردمو داره منحرف میکنه، نسبت به ما اهل بیت بدبین میکنه. کار دومی که میتونم بکنم اینه: دلایلی بهت یاد بدم بری اون ناسبی رو محکوم کنی و جلوی اون شبه اندازی، شبه افکنی و جلوی اون به اسلام مخالفت با اهل بیت رو بگیری. آقا هم خواست امتحانش کنه در واقع، این چجور باید بزید 20,000 درهم یا یک بحث علمی، کدومش رو انتخاب میکنی؟ تعملی کرد، گفت آقا همون بحث رو بمیاد بدید، برم ناسبی رو محکوم کنم، جوانهامون رو، بچه هامون رو، خانواده هامون رو از شبهات او حفظ کنم. آقا فرمودن باشه، استدلال رو بهش یاد داد، بعد فرمود بیاینم 20,000 درهم، من پولم بهت میدادم، فقط میخواستم بدم تو انتخاب تو چطور حاضری بگذری. المتبازلون فی ولایتنا، این اون چیزیست که البته طرفینی هم هست. اگر شما بذل کردی، ائمه گفتن ما هم بذل میکنیم، کنارتون میایم، بالا سرتون میایم. یونس ابن یعقوب در مدینه از دنیا رفت، از اصحاب امام صادق، امام کاظم و امام رضاست، شیعه خاصه. تو بقی اجازه دفن نمیدادن، میگفتن فقط حجازی‌ها رو دفن میکنیم، مدینه‌ای‌ها رو، شمال عراق، اجازه دفن نمیدادن. امام رضا علیه السلام نامه نوشت به مأمور کفن و دفن بقی، فرمود این از شیعیان پدرم امام صادق است، او رو اجازه بدید تو بقی دفن بشه. سفارش کرد تو بقی دفنش کرد. دو، به یک کسی از دوستانش فرمود تو هم برو بر بدنش نماز بخون. سه، به تمام شاگردان و اصحاب فرمود برنامه هاتون رو تعطیل کنید، روز تشییع جنازه ایشون در تشییع جنازه شرکت کنید. ببین، چهار، محمد ابن ولید میگه آقا من رو خواست، فرمود 40 روز میری کنار قبر این یونس میشینی، آب رو قبرش میپاشی، وقت فکر نکنن غریبه، کسی رو نداره، حالا تو مدینه آشنایی نداره، تشییع جنازهش خلوته، تا 40 روز میری سنار قبر این شیعه ما مینشی، هم سفارش قبر براش داد. اینم عرض کردم یادم رفت بگم، کفن و هنوت هم نوشتن امام سفارش کرد براش، حالا یا از خود فرستاد یا سفارش کرد، تو نقل دارد تو منابع، تو بهار و جاهای دیگه آماده روایت. ببینید، هم کفن، هم سفارش تشییع، هم سفارش قبر، هم سفارش نماز، و هم 40 روز کسی بیاد کنار قبر حضور پیدا کنه. این است المتبادلون. گفت چه خوش آن مهربانی هر دو سو بی. گفت شما بیاید، ما سه بار، شما یه بار بیاید، امام رضا من سه بار میام بازدید. مگه نیامد کنار بیبی شکته نیشابوری؟ مگه نیامدن کنار سلمان از مدینه به مدائن امیرالمومنین علیه السلام؟ المتبازلون فی ولایتنا، در راه ولایت ما بذل میکنن، هزینه میکنن. این یک. دوم، المتحابون فی مودتنا. خیلی روایت زیباست، شیعیان ما با هم رفیقن. متحاب، حدیث هم داریم تو بهش، یه مقامی است خیلی وفی و بلند. سوال میکنن اینا مقام ها مال کیه؟ میگن ما المتحابون فی الله هستیم. متحابون فی الله یعنی کسایی که با هم دوستن به خاطر خدا. خیلی مهم. آقا کسی با رفیقش، با شریکش، با همسایش، با همسرش دوست باشه، مهربان باشه، بدخلقی نکنه، رعایت کنه، بگه چون امام صادق فرمود شیعه های ما خوشخلقه، به خاطر امام صادق، به خاطر سفارش فرزند رسول خدا که سفارش خداست، به خاطر اینکه دین سفارش کرده هدو الی طیب من القول، خوشخلق باشید، من خوشخلقه. این رعایت موازین اخلاقی، من دوستم به خاطر تو، به خاطر اینکه شب معراجم دارد پیغمبر گرامی اسلام خدای تبارک و تعالی به او فرمود وجبت و محبتی، پیغمبر من چند گروه دوست دارم، اصلا بر خودم لازم میدونم اینا رو دوست داشته باشم. یکی المتحابی نفی، اونایی که دوستیاشون به خاطر منه، نه به خاطر اینکه رئیس بانک وام بهم بده، نه به خاطر اینکه باغ داره خونش میرم تحویلم میگیره، نه به خاطر اینکه مسئولیت تازه پیدا کرده باش سلام علیک میکنم یه مثلا ضمانتی برام بکنه، نه به خاطر اینکه اجا رأی آورده من ازش همون، نه واقعا من آقا رو به خاطر خودش دوست دارم. این میشه به خاطر اینکه خدا سفارش کرده دوستیاتون به خاطر اهل بیت، به خاطر ما باشه. المتحابون فی مودتنا. سوم، المتظاورون فی احیاء امرنا. شیعه های ما میرن دیدن هم، مثل همین جلسات همدیگر رو میبریم تو این جلسات، تو مساجد، تو سخنرانی ها. چرا؟ نه دور هم بشینن غیبت کنن، نه دور هم بشینن معصیت کنن، دور هم بشینن امر ما رو احیا کنن، امر ما رو، حدیث ما رو بشنون، کلمات ما رو بشنون. بارها گفتم ولو تو جلسات شب نشینی، جلسات مهمانی، ولو با یک صلوات بر محمد و آل محمد، جلساتمونو تبدیل کنیم به جلسات احیای امر اهل بیت. روایت رو قبرن خوندم اینجا که بزرگترین حسرت مردم روز قیامت از مهمانی ها و جلساتی است که دور هم نشستند و یاد اهل بیت نکردند. مجتمع قومون، هیچ قومی دور هم اجتماع نمی کنند، در روایت دارد که یاد ما نکنند مگر اینکه روز قیامت حسرت می خورند. الا یکون ذالک المجلس حسر علیهم. پس شیعان ما این سه ویژگیشونه: یک، اینها کسانی هستن بذل در راه ولایت ما، دو، دوستن به خاطر ما با هم دیگه، و سوم، دور هم میشینن یاد ما میکنن. چهارم و پنجمش هم بگم یه بحثو جمع کنم خسته نشید. صفت چهارم فرمود اذا غضبوا لم یظلموا. خوب دقت بفرمایید، اینا وقتی عصبانی میشن، بابا غضب یه قوه است، همه غضب دارن، اگه غضب نبود جنگ و شجاعت تو میدان جنگ نبود، اگه شهوت نبود تشکیل خانواده نبود. خداوند به انسان ویژگی‌هایی که داده آقا دلیل داره. حالا این غضب وقتی پیش میاد، آدم یه حرفی میشنوه، یه جایی عصبانی میشه، وقتی غضبناک میشن لم یظلم، ظلم نمیکنن، به خاطر غضبناک شدن از حیطه عدالت خارج نمیشن، لم یظلم. و پنجم فرمود سلم لمن خالتو و برکت لمن جاورو. شیعه های ما تو هر کجا باشن برای همسایه هاشون برکت، همسایه ازش تعریف میکنه، هم کاسبی، هم رفیقش، هم مغازه‌ایش، شریکش، هم درسیش، هم مباحثه‌ایش، شاگرد شوفرش، هم کسی که باهاش مسافره، همه ازش تعریف میکنن. سلمون، چقدر قشنگ، سلمون لمن خالتو، با اونی که رفت و آمد داره سالمه براش، اذیتش نمیکنه، و برکتون لمن جاورو. برکت یعنی خیر رسوندن، فقط سلم بودن نیست، برکت هم هست، خیرم میرسونه، رسیدگی هم میکنه. اینها ویژگی های شیعان ما و پیروان ماست. عزیزان ببینید، هر چیزی پس اهلیت میخواد. اینی که فرمودند من انکر، این روایت از منابع اهل سنت، اتفاقا من انکر ظهور المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، فقط کفر به ما انزل علی نبی، اگر کسی منکر امام زمان بشه تو منابع اهل سنت روایت کافر به قرآن شده. خب حالا این امام زمانی که ما پیرو بشیم، اهل هستیم، میخوایم انشاءالله دنبال روش باشیم، تو دعای ندبه رسیده از امام صادق عین الحسن و عین الحسین عین ابناء الحسین میگیم، به نفسی انت میگیم، عزیزون علیه میگیم، یه اهلیتی باید باشه و اون اهلیت رو من ویژگیاشو خدمت شما بعضیاشو امروز اشاره کردم. انشاءالله خداوند به همه ما و شما توفیق بده بتوانیم هم پیروان خوبی برای اهل بیت باشیم و هم از اون مزایایی که گفتن امیرالمومنین پیغمبر اکرم بهش میفرمود شیعیانتو بشارت بده، هنگام جان دادن شادن، هنگام قبر نورانیان، هنگام صراط رهروند، هنگام ورود به بهشت اولین ورودیان. این وعده های زیادی هم داده شده، انشاءالله با این صفاتی که اشاره کردم به این وعده ها و به اون چه که به ما اون بزرگواران فرمودن ما هم نائل بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا فاطمة الزهراء یا بنت رسول الله یا قرة عین النبی المصطفی. روز پایانی جلسه و صبح جمعه متعلق به وجود مقدس امام زمان، غالبا ما جلسات رو با نام زهرای مرضیه به پایان میبریم. من این دلهای شما رو روانه کنم مدینه، کنار مزجع شریف و مخفی زهرای مرضی. نگرانی فاطمه هم از نااهلی ها بود. حضرت زهرا چیز بیشتر از این نمیگفت، همه نگرانیش از نااهلی ها بود. امام زمان هم میفرماید مادرم زهرا اسوه منه. این روایت تو منابع آمده، اسوه منه. بعضی آمدن تعریف کردن که چرا امام زمان میفرماید مادرم زهرا اسوه منه، لی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه. دیدم یه آقای در توضیح این روایت نوشته معناش اینه که مادرم زهرا تا لحظه‌ای که جان داد با ستمگرا حاضر نشد کنار بیاد و حاضر نشد کوتاه بیاد. من مادرم زهرا هستم، منم زیر بار هیچ ستمگری نمیرم. و نزاد دارد گاهی در زندگی ائمه شرایطی اقتضا کرده، امکانی صلحی پیش آمده، مردم یاری نکردن، امام تنها مانده، اما در دوران امام زمان دارد این شرایط دیگه پیش نمیاد. امام بیعت هیچ کسی رو نمیپذیرد، کما اینکه زهرای مرضیه سلام الله علیها تا آخرین لحظه نپذیرفت. و این اسوه بودن شاید یک وجهش همینه، و یه وجه اسوه بودن هم همین دفاع از ولایت و حق اهل بیت از زهرا. چیزی غیر از این نمیگفت. میفرمود مل الذی نقم من ابی الحسن، چرا علی رو رها کردید، چرا اهل رو کنار گذاشتید. همه دفاع حضرت زهرا سلام الله علیها از موضوع اهلیت بود که چرا شما اهل رو کنار گذاشتید، کسی که قابلیت این مقام و این جایگاه رو داشت. و لذا همه تلاش حضرت تو این فاصله دو سه ماه بعد از رحلت پیغمبر رو همین قضیه بود. در این راه هم به شهادت رسید و اولین شهیده راه ولایت بود. السلام علیک یا بنت رسول الله یا قرة عین النبی المصطفی. روز پایانی این جلسه است، من دو سه جمله از وداع امیر المؤمنین و زهرای مرضیه. مصیبت های حضرت زهرا همش جانسوزه، اما یکی از جانسوزترین مصیبت های فاطمه لحظات آخری است که امیر المؤمنین نشست کنار بسترش، هم فاطمه اشک ریخت هم امیر المؤمنین اشک ریخت. فاطمه جان من اشک می‌ریزم، حق دارم، من به فقدان چون تویی دارم مبتلا میشه، تو چرا گریه میکنی؟ علی جان من برای مظلومیت تو گریه میکنم، تو اول مظلوم عالمی. امام جواد فرمود جدم اول مظلوم عالمه، من برای مظلومیت تو اشک میریزم. علی جان مبادا بعد از من وقتی من رو به خاک میسپاری کنار قبر من رو تنها بذاری. علی جان کنار قبرم قرآن بخوان، برام دعا بخوان. علی جان اول بگو ببینم از من راضی هستی یا نه. ببین زهرای مرضیه رو
فاطمه جان تو چه کردی که من از تو ناراضی باشم؟ تو جان تو برا من دادی، هستی تو برا من دادی، تو حاضر شدی کتک بخوری و حرف نزنی. بعد از پیغمبر نوشتن روز به روز نحیفتر می شد، لاغرتر می شد، که شبه، مثل یک شبهی شده بود تو بستر، تا این حد بدن فاطمه زهرا سلام الله علیها نحیف و لاغر شده بود. والله ما اغذبتنی، تو یک بار حرفی نزدی من رو ناراحت کنی، تو دو روز گاهی گرسنه خوابیدی اما به علی نگفتی تو خانه نان نیست و گرسنه ماندی. ای صفای خانه من، الودا، خیلی سخت این ودا. ای صفای خانه من، الودا، گرمی کاشانه من، الودا، الودا، ای همدم و هم نالم، الودا، ای یار 18 سالم. فاطمه جانم خواهشی دارم ز تو ریحانم، یک شب دیگر بمان در خانم، جان زهرا روز من را شب مکن، چادرت را بر سر زینب مکن، نزار یتیمی بچه ها تو ببینم، نزار غربت زینب تو ببینم. علی جان حالا که گفتی از منم بشنو، مرا چو غسل نیم شب به پیش کودکان دهی، مباد سینه مرا به زینبم نشان دهی. علی جان این سفارش منو گوش کن، نزار زینبم سینه مجروحمو ببینه. یا فاطمه سفارش کردی، علیم عمل کرد، از زیر لباس غسل داد بچه ها نبینن، وقتی کفن کرد گفت حالا بیاید مادر رو ببینی. اما یا زهرا کربلا کسی نبود، یه قطعه پارچه رو بدن حسین، دیگه نزار زینب سینه مجروح حسین رو ببینه. اینجا دیگه بدن رو دست برداشت با خودش نگاه کرد و یا رسول الله هازا حسینان مرملان به دما مقطع الاعضا و سیعلم الذین ظلمون ایام القلب ینقلبون.